پس صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید ویزه و اسناد صادر شده از سوی بیش از 10 سفارت و نمایندگی افغانستان در خارج را نمیپذیرد. این وزارت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت اسنادی که بعد از 30 جولای از جانب این نمایندگی ها در بریتانیا، بلژیم، سوئیس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پولند، نروژ، کانادا و استرالیا صادر شده برایش قابل اعتبار نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که این سفارت ها با این وزارت همکاری ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان اسناد صادر شده از سوی نمایندگی های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا، جمهوریت چک و کنسولگری افغانستان در منشن را قابل اعتبار اعلان کرده است. برخی از سفرا و دیپلماتان که از همکاری با حکومت طالبان خودداری میکنند گفتند که علی‌رغم اعلان طالبان به خدمت کنسولی خود ادامه می‌دهند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش‌های نسبتاً شدید و سیلاب‌ها را در سالنگ‌ها و 12 ولایت کشور پیش‌بینی کرده است. اعلامیه می‌گوید که ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانوردک، پکتیکا، خوست، پکتیا، زابل، غزنی و کندهار شاهد باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی و آبخیزی دریاها خواهند بود. در اثر سیلاب‌های شب دوشنبه در زابل حداقل 10 نفر جان باختند. ملل متحد در گزارش روز یکشنبه خود گفته که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر بیش از 83 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. مقامات ایران میگویند آتش‌سوزی روز دوشنبه در دوغارون در نزدیکی سرحد افغانستان بعد از چندین ساعت خاموش ساخته شد. منطقه اقتصادی افغانستان ایران در دوغارون دیروز شاهد یک آتش‌سوزی بزرگ در تانکرهای تل بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که 4 نفر در اثر این حریق زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم از قول مقامات تایباد گزارش داد که اطفایه بندر اسلام قلعه افغانستان نیز در آتش نشانی سهم گرفتند. بر اساس گزارش تسنیم در این آتش سوزی 4 تانکر حریق شدند که 3 تانکر متعلق به ایرانی ها و یکی از افغان ها بود. افغانستان یک مقدار قابل ملاحظه مواد سوخت خود را از ایران و عراق وارد می کند. افراد مسلح ناشناس 2 معلم در یک مکتب را در وزیرستان جنوبی کشتند. پلیس محلی دیروز گفت که مهاجمان از صحنه فرار کردند و تلاش ردیابی آنها جریان دارد. امسال در وزیرستان ها که حالا بخشی از ایالت خیبر پختونخوا پنداشته می شوند چندین حمله بر مکتب ها صورت گرفته است. کدام گروه مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته و نه کسی به این ارتباط بازداشت شده. در یک رویداد دیگر خانخیل رئیس پلیس منطقه کرک گفت که دیروز دوشنبه در این منطقه و منطقه اورکزای 3 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش ماه گذشته حملات دهشت افغانی در پاکستان 14% و تلفات 80% افزایش داشت. اکثریت حملات در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است. و اردوی پاکستان اعلان کرد که نیروهای امنیتی از آغاز سال به این سو 23622 عملیات علیه دهشت افغانان انجام دادند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان در نشست خبری روز دوشنبه گفت که در این مدت 139 سرباز کشته شدند. با گفته وی تنها در 15 روز گذشته 2045 عملیات صورت گرفته است. وی افزود که در 15 روز گذشته 24 نفر با گفته وی ترورستان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان میگوید اردو، پلیس و نهادهای دیگر روزانه بیش از 100 عملیات ضد تروریسم انجام می‌دهند. مسئولیت اکثریت حملات علیه نیروهای دولتی در ایالت خیبر پختونخوا از سوی تحریک طالبان پاکستان ادعا شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برنشر می رسد. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشر هنگاو از آنچه که افزایش نجات پرستی حکومتی و اجتماعی نسبت به مهاجران افغان در ایران میخواند هشدار میدهد. این سازمان برخورد تبعیضی با مهاجران افغان یا حتی ایرانیان با سابقه افغانی را فاجعه بار میداند. هنگاو میگوید در 7 ماه گذشته 25 نفر از افغانها در ایران اعدام شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری هنگاو روش با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژاد پرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر مهاجران افغان می خواند هشدار می دهد. این سازمان می گوید در ماه‌های گذشته موج از افزایش نژاد پرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. هنگاو در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد با بحث‌های انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده می‌گوید که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. به اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. یک روز قبل از نشر این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفت که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این سازمان گفت که در این مدت حداقل 300 نفر از جمله 15 زن، 42 نفر بلوچ، 20 تن از کردان و 20 تن از اتباع افغانستان در زندانهای ایران اعدام شدند. گزارش می افزاید که از جمله این 300 نفر 172 تن با ارتباط جرایم مواد مخدر اعدام شدند. پوهان نصرالله استانگزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید افغانهای زندانی در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه اعدام میشوند.
در خصوص اعدام های اخیری که از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته باید عرض شود که هم از دید اصول حقوق بین المللی تخطی های جدید او مشاهده میشه و هم از نظر توافقات که بین دولت در مورد همکاری های جنایی وجود داره، به این معنا که در مورد اعدام و سایر مجازات که از طرف مقامات ایران صورت میگیره استانداردهای بین المللی که به نام موازین محاکم عادلانه اد میشه و از طرف ملل متحد تایید شده رعایت نمیشن. مسئله دوم مطابق به کنونسیون 1963 روابط کنسولی بین دولت ها که ایران هم او را امضا کرده و افغانستان هم متاسفانه ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران رعایت نکرده و از سرنوشت زندانیان و اعدامی های افغانستان به مقامات کنسولی کشور ما اطلاع ندادن و همچنان 8 قطعنامه که در مورد اعدام در سال 2020 از جانب ملل متحد تصویب شده او را هم در موارد متعدد مقامات ایرانی نقض میکنن.
آقای استانگزی می افزاید که بر علاوه مشکلات مذکور یک مشکل دیگر اعدام افغانها در ایران این است که افغانستان و ایران توافق استرداد مجرمان میان خود دارند ولی مقامات ایران آن را نادیده می گیرند. آقای استانگزی حکومت سابق و حکومت کنونی طالبان در افغانستان را به بی‌توجهی در این مورد متهم می کند. سازمان حقوق بشری هنگاو می گوید که مهاجران افغان در موارد بسیار با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. در 16 ولایت ایران اجازه اقامت ندارند و بجز در ولایت‌های تهران، البرز، قم در باقی ولایت‌ها تنها در برخی ولسوالی‌ها اجازه اقامت دارند و این شرایط شبیه وضعیت آپارتاید را در مورد آنها در ایران پدید آورده است. سازمان حقوق بشری هنگاو بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت‌ها بر پایگاه عین‌الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین‌الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا به رسانه‌ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی است. به گفته این مقام پنتاگون، پرسنل پایگاه در حال ارزیابی خسارات پس از حمله هستند و اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. خبرگزاری رویترز ابتدا از این حمله گزارش کرده بود. رویترز گفته که دو راکت به داخل پایگاه فرود آمده و یک راکت در روستای همجوار برخورد کرده که خسارات در پی نداشته. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین‌الاسد همزمان با اوج گرفتن تنش‌ها و نگرانی از گسترش درگیری‌ها در شرق میانه روی داده است. این حمله راکتی همچنین چندین روز پس از حمله ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده است. برخی منابع عراقی گفتند در حمله هفته گذشته آمریکا 4 تن از شبه نظامیان کشته شدند. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین‌الاسد با اینکه در اوایل جنگ غزه به طور مکرر اتفاق می‌افتاد، اما در ماه‌های اخیر تا حد زیاد متوقف شده بود. در پی کشته شدن فواد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی و منشی حزب الله لبنان تهدید کردند که انتقام از اسرائیل قطعی است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل مسئولیت کشتن فواد شکر را به عهده گرفته و دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می‌شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده‌اند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می‌سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین